را به ژانرهای سینما افزود. بدین سان سینمای پس از انقلاب ایران با کنار زدن موج ساخت فیلم‌های مبتذل دوران پیش از خود و جریان سازی فرهنگی در ایران و منطقه پرداخت. ذکر نمود که با پیروزی انقلاب اسلامی هنرمندان مسلمان و متحد انقلابی رشته های مختلف هنری، رادیو، تلویزیون، سینما و غیر را مورد بررسی قرار دادند و تغییراتی بنیادین در آن به وجود آوردند. در این میان شاید مهمترین و برجسته‌ترین نظریه پرداز که در حوزه هنر سینما و رسانه نگاه دقیق و نقادانه داشت شهید سید مرتضی آوینی بود. مرتضی آوینی کارگردان، مستندساز، روزنامه‌نگار و هنرمند ایرانی بود که مجموعه فیلم‌های مستند تلویزیونی او درباره جنگ ایران و عراق با نام روایت فتح شناخته شدند. رویکرد شهید آوینی به هنر و بخصوص سینما رویکرد انقلابی بود. او در توصیف هنر انقلاب می‌گوید: هنر انقلاب قالب و ماده هنر غربی را می‌گیرد و اما بدان روح و صورت تازه خواهد بخشید و در نهایت از لحاظ ماده و قالب کار نیز از هنر غربی تمایز خواهد یافت و در مراحل بعدی سعی خواهند کرد که در ماده هنر و قالب‌های آن نیز تغییرات متناسب با روح و عهد خاص خیش ایجاد کنند. شهید آوینی سینما را به عنوان رسانه برای رساندن صحیح و درست مفاهیم می‌داند. در حقیقت شهید آوینی ماهیت سینمای اسلامی و انقلابی را پیریزی می‌کند و ویژگی‌های هنر اسلامی یعنی تعهد، نگاه انسانی، فطری بودن، رسیدن به معرفت خدا و مبارزه با جریان‌های باطل را در آثار خود به فعالیت می‌رساند، به گونه‌ای که به حق می‌توان او را تئوریسین و اولین معمار اندیشه هنر انقلاب نامید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. اخیراً در دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام مرزا تورسون‌زاده به مناسبت جشن صده همایش علمی و نظروی دایر گردید. همکنون در این زمینه گزارش را تقدیمتان میکنیم.
در دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام مرزا تورسون‌زاده بخشیده به جشن صده همایش علمی نظریوی تحت عنوان صده جشن بوستانی تاجیکان دایر گردید. تاکید شد که نیاگان اوریایی مردم تاجیک جشن صده را با وجود نادیده گرفتن و مانع ایجاد کردن های زیاد همچون جزء جدانپذیر خاطره فرهنگی چندین هزار ساله خود و به صفت دردانه های گرانبهای معنوی حفظ نمودند. جشن صده یکی از جشن های موسمی و مراسمی مردم اوریایی تبار از جمله تاجیکان بوده، آن همچون جشن آمادگی به کشت و کار بهاری و مژده نوروز استقبال می‌گردد. صده که در سراسر جمهوری تجلیل می‌گردد، نظیر جشن‌های تاریخی نوروز، تیرگان و مهرگان از قدیمترین عیدهای ملی مردم ما محسوب یافته، محبوبیت آن از زمان‌های باستان تا روزگار ما رسیده است.
و هم عزیزان، جشن صده در ولایت مختار کوهستان بدخشان با شکوه و شهامتی زیاد دایر گردید که در این زمینه نیز گزارش را تقدیم حضورتان میکنیم.
نخست در میدان اسماعیل سامانی نمایش میوه سبزوات و دیگر محصولات کشاورزی که آن را نمایندگان ساحه کشاورزی شهر نایه های ولایت مختار کوهستان بدخشان آراسته بودند به نمایش گذاشته شد. در نمایش محصولات کشاورزی عمه کشاورزان نایه های ولایت با دسترنج خش نفهای گوناگون محصولات پالیزی و میوه‌جات را پیشکش اشتراکداران چاره‌بینی گرداندند.
انداز یگانه زمین آزاد کردن کشاورزان شلم کرد تو ما توانیم هر یک وجب زمینی در اختیار داشته رو از زمینهای نزدیکی سر کرده تو زمینهای خوجگی دهخونی سمنوک استفاده بردیم.
ناحیه ونج پرگنج در مقیاس ولایت مختار کویسان بدخشان با باغات و زمینهای حاصلخیز خود از دیگر ناحیه های ولایت به کلی فرق دارد. کشاورزان این ناحیه تلاش می نمایند که امساله مساحت کشت زراعت های کشاورزی را از حساب زمینهای بیکار خوابیده زیاد نموده از هر پارچه زمین ثمرناک استفاده برند. باید قید داشت که سهم کشاورزان این ناحیه در تامین بازار استعمالی مرکز ولایت شهر خاروخ نیز نظر است می باشد.
در آینده کشت و کار ما زیاد کرده حاصل ناکده بلند برداریم، یک وجب زمینی کشت را ما بیکار نمیمانیم.
در برابر پیشنهاد مسئولات کشاورزی در نمایشگاه هیدانه همچنین بانوان شهر نوایی ولایت مختار کوهستان بدخشان تهم های ملی گوناگون را که بیشتر از آرد و شیر و میوه‌جات که خاص مردم بدخشان هستند به مرز تماشا گذاشتند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم نمایش را بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
صاعقه، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، احمد گنجی، پیام حسینیان، عبدالعلی کمالی، محمد عمرانی، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، حسین فلاح، علی تاجمیر، مهرداد مهمان دوست. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
والله که از آرامش جانکاه تو در شگفتم علاءالدین.
آرامش؟ کدام آرامش بدرالدین؟ آیا به راستی من آرام و صبور جلوه میکنم؟ در دلم آشوبی است که اگر لحظه ینان نفس را رها کنم، خون آن پیرمرد کفگوی شطح‌باف به گردنم خواهد افتاد. آنگاه تو مرا آرام میخوانی؟
پس رها کن ینان نفس را. چه سود از این مصلحت اندیشی؟ اگر ذره‌ای در مباح بودن خون این کافر از خدا بیخبر شک داری، بگو تا فتوای قتلش را از مفتیان بگیرم.
چگونه؟
طریقی که ساده تر از فرو بردن جرعه آب خواهد بود.
خب چگونه؟
عقیده تو اگر آن روز که راه را بر مولانا جلال الدین بست و با پرسش کفرآمیزش میان با یزید بسطامی و ذات مقدس رسول الله صلوات الله علیه قیاس کرد، یکی از عالمان صاحب فتوا بود و کلامش را میشنید، جز به تکفیرش فتوا میداد.
بی انصافی نیست، حدی دارد بدرالدین. من و تو که میدانیم مقصود او قیاس میان بایزید و رسول الله نبود.
اگر مقصود او این نبوده، پس چرا او را کافر میخوانی؟
او کافر است زیرا هم خود را بر گمراه کردن کسی چون پدر من نهاده است.
پس به هر حال کافر است.
آری.
آن هم کافری که عناد میبرده.
آری.
پس خونش مباح است.
آری، اما من و تو جواز صدور حکم قتل او را نداریم.
به نظر من تو این جواز را داری.
اما اگر کسی مشهورتر و مقبولتر است و این حکم را صادر کند بهتر است. چگونه؟ آن هیلگر در سوراخ خود خزیده و کفریاتش را در گوش مولانا زمزمه می کند تا بهانه‌ای به دست کسی ندهد. اما من و تو باید کاری کنیم تا از سوراخش بیرون آید و سخنانش را برای دیگران بازگو کند. برمی شورند.
خب چگونه او را از سوراخ خود بیرون کشیم؟
کاریست آسان علاءالدین. خواهم گفت. نخست باید نزد او برویم.
این هم 20,000 درهم که آن را به سکه های زرین بدل کردم. این همیان را به دست مولانا شمس الدین برسان و بگو که حسام الدین به شرط شما عمل کرده است.
بمان تا باز کردم.
میمانم.
این جوان هنوز سخنان شمس الدین را نشنیده، چون این مجذوب او گشته. اگر هم صحبت او شود چه میکند؟
یا داخل آرم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من شرمسار تو آرمین عزیزم.
تمنای دارم جناب مولانا جلال الدین.
بگو که اگر از دستم برایت ادا کنم.
هر بار که من نزد شما میایم مرا با گفتن شرمسارم شرمسار خود میکنید. شما را به خدا نگویی؟
شرمسارم، نمیتوانم نگویم.
همان از شما.
به گمانم این همیان را حسام الدین آورده است.
آره جناب شیخ، آره.
بگو بیاید.
اطاعت.
گویند اشتری با مورچه‌ای در سفری همراه شد. به آب رسیدند، مورچه ایستاد. اشتر گفت چه شد؟ چرا ایستادی؟ مورچه گفت آب است. اشتر پای در میان آب نهاد و گفت بیا سهل است، آب تا زانو بیشتر نیست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مورچه گفت تو را تا به زانوست، اما مرا از سر خواهد گذشت. مفهوم آن چیست؟
هر کس قیاس بر نفس خود میزند.
در را ببند آرمینا.
اطاعت.
این خاصیت نفس انسانی است که خود را معیار و محک می داند، حالان که معیار و محک چیز دیگری است. مثالی بیاور.
حکایتی است منقول در دهان مردم که بقالی بود و او را توتی. توتی به غفلت پرید و ظرف روغنی را ریخت. بقال او را تپانچه ای زد و توتی گر شد. روزی گری بگذشت از برابر دکان بقالی. توتی از او پرسید که آیا تو نیز ظرف روغن ریخته ای که گر شده ای؟
او نیز قیاس از خود زده است. به همیان چه مبلغ آورده ای حسام الدین؟
20,000 درهم بدل شده به دینار زرین.
آیا حلال است؟
بر هرچه که از حلال داشتم و نداشتم چوب حراج زدم.
این بهای چیست؟
درک خلوت شما.
آیا تاب این خلوت را داری؟
میکوشم تا تاب آورم.
آن 20,000 درهم را باید در چاه میان کاروان سرا بریزی.
اصلاً
صبر کن، نیازی نیست که تو بروی. همیان را به آرمینا بده.
اطاعت. بیا آرمینا.
برو آرمینا.
اطاعت.
اکنون بیا و بنشین تا پیاله شراب برایت بریزم.
شراب؟
آره، بیا و بنشین.
بنوش.
بنوشم؟
آره بنوش. چرا مرددی بنوش؟
براستی بنوشم؟
ناب و گواراست بنوش.
این که آب بود.
میدانی چه کسانی شمس الدین تبریزی را خواهند کشت؟
نه نمیدانم.
آنان که پیاله را نچشیده آن را بر زمین میزنند. به خلوت ما خوش آمدی نور دیدم. آنچه در چاه افکندی نفس خود کامه بود و آنچه از دست من نوشیدی کوثری که درونت را پاک می کند از بدگمانی.
آزمون سختی بود.
سختر از این نیز در پیش است. اما بدان که آرمینا آن 20,000 درهم را به نیت تو خرج نیازمندان خواهد کرد.
ثوابش از آن بانی آن باشد.
این صدای علاءالدین است.
سلام
کی گستاخ.
آرام باش جلال.
ما قبول نمی‌بینیم. نمی‌بینیم.
بگذار ببینم که چه می‌گویم. السلام علیکم یاران شفیق من. رفیقان دیروز و میهمانان امروز. بر من منت نهادید و صحن و سرای این کاروانسرا را منور فرمودید.
ای شیخ، ما را نه نوریست و نه منتی که بر نهیم و یا بر کس بتابیم، بلکه به تظلم آمده ایم.
این ظالم کیست که انقریب سرش را از تن جدا سازم و به پیش پای شما اندازم؟ آیا از این پیر مرد نحیف ستمی به شما جوانان برومند رسیده است؟
چه ستم بالاتر از این که ما را از کسب علم محروم ساخته اید؟ یا چه ستم بالاتر از این که کسی ما را از درک محضر پرفروز شما محروم کند؟
پس هر دوی ما ستم کاریم، هم من و هم شیخ شمس الدین.
ما خواهان درسیم.
علم فقط نزد من نیست.
شما خیلی شاگردان خیش را مانند گله‌ای بیچوپان به امان خدا رها کرده اید. آیا این انصاف است؟
از افتاده دستگیری مجویید که سودی ندارد.
فروتنی میکنید. اما اگر به راستی چنین است، پس چرا ما را از محضر درس شیخ شمس الدین محروم میسازید؟
آیا میپندارید مقدمات را نیاموخته مؤخرات را خواهید آموخت؟
آیا شما عرضه کردید که ببینید ما خواهیم آموخت یا نه؟
چه خرسندم از این که میبینم طالبان علم چنین مشتاقند.
کدام اشتیاق؟ والله کتاب نمیآورند.
نگران نباش، میدانم که چه کنم. ای یاران شفیق من، آیا تمامی شما خواهان من هستید؟
آری هستی.
پس امروز پیش از نماز ظهر در مسجد گرد آیید تا درس و فحص خیش را بیاغازیم. بدان امید که شما تا به گفته های مرا آورید و من تا به حضور شما را. اما آگاه باشید که آدمی باید ریشه هر مشکل خود را در خود بجوید و از خود گله کند، زیرا که خداوند در قرآن می فرماید هرچه از بدی به تو میرسد آن از خود توست. و سلام. اکنون بروید.
ای شیخ، پس چرا نص کلام الهی را نمیخوانید؟ ما همه به زبان قرآن آشناییم.
کسی در میان ماست که چندان با عربیت آشنا نیست.
او کیست؟
بنده خالص از بندگان خدا.
نامش را بگویید.
وعده ما امروز پیش از نماز ظهر. اکنون بروید. بدرود.
نخواستم که در حضور دیگران کودک گستاخ خود را تأدیب کنم. وگرنه
آرام باش جلال الدین، او جوان است و ناپخته.
اما ای شیخ، این همه که دیدید حیله و تزویر است و یقین دارم که علاءالدین به تحریک بدرالدین این جماعت را در پی خود آورده است، وگرنه آنان هیچ یک تاب شنیدن پندهای شما را ندارند.
آره میدانم.
پس چرا تن دادید؟
نخواستم بیش از این سبب زحمت آرمینای عزیزم را فراهم سازم.
من؟
خشم این جوانان ناپخته میتوانست کاروانسرای تو را برهم زد. اما نگران نباش، از این پس به جای دیگر میروم.
پس بگویید غم مرا میخواهید؟
با ما باش تا نه تو غم خوری نه ما.
پس به خانه ما میرویم.
باعث آزار حرمت خواهد شد.
هرگز.
صلاح نیست.
چند اتاقی است در آن سوی حیات خانه که در اختیار شما خواهد بود.
باز هم سبب آزار است.
راهی جدا و دری جدا می نهم تا آسوده باشید.
بسیار خوب، می پذیرم.
میگویی قصه نخورم. خب منم قصه نمیخورم، اما این غمی که در دل من است غمی شیرین است. شاید اصلا غم نباشد، نمیدانم. من که تا به حال عشق را تجربه نکردم، ولی شنیدم که در دل عاشقان چیزی است شبیه غم که اگر نباشد دل خالی است، و اگر باشد دل چنان انباشته که پنداری جای او تنگ است. اما هرچه هست قصه نیست. آری می دانم که او از سر مهر مرا خواهر خود می خواند، ولی من که خواهر او نیستم، پس گناهی به پای من نوشته نمی شود. اما ای کاش می توانست از نگاه های من دریابد که در دلم چه می گذرد. یا ای کاش کسی بود تا راز دل مرا به او بگوید. تو بگویی؟ سودی ندارم، چون مردان زبان عروسکان را نمی دانند. او حتی اگر ببیند که من با تو درد دل می کنم فقط نیشخندی می زند و با خود می گوید دخترک دیوانه شده. شاید هم براستی من دیوانم. آری شاید من دیوانم که هر روز تو را به کنج این حیات می آورم و برایت درد دل می کنم. اما من این سوی حیات خانه را خیلی دوست دارم. می دانی چرا؟ نه فقط به خاطر این نیست که دنج است و خلوت، بلکه اینجا را دوست دارم، زیرا اگر روزی با او هم خانه شوم، این اتاقها خانه ما خواهد شد و این گوشه از حیات، حیات خانه ما. آن زمان که برسد من و تو هر دم غروب روی همین پله ها می نشینیم و چشم به در می دوزیم تا کی سلطان ولد از راه برسد و خسته و خندان به سوی ما بیاید. ببین درست مانند حالا که وارد حیات شد.
مادر کجایی؟ مادر میهمان داریم.
میهمان؟
یا الله بفرمایید.
پس سرانجام مولانا از خلوت خود بیرون آمده و لابد این پیرمرد همون شمس الدین است.
از این سو؟ نه ترجیح میدهم به حریم شما وارد نشم. مرا به همان جایی ببرید که گفتید.
چرا با این شتاب؟
این گونه آسوده ترم.
پس از این سو بیایید.
نه از این سو نیایید. کجا پنهان شوم؟ داخل اتاقا بهتر است.
اگر بخواهید بران دیوار حیات دری میگشاییم و چینه ای میچینیم تا رفت آمد شما آسوده تر باشد.
بی پناهان را سرپناه دادن عبادت است.
خانه شماست.
پدر.
بله.
بیایید.
شما به درون بروید و بنشینید تا من بیایم.
آسوده باشید.
وای که بیچاره شدم. چگونه سر روی خود را بپوشانم؟
بخت ما به کجا باشد و دل به کجا گیرد آرام و قرار. از مردمان گریزد و نزد خوبان یابد قرار و گیرد. تو چه هستی؟
من روی خود را بگردانید تا بروم.
استغفر الله. برو دخترم، برو. فتبارک الله احسن الخالقین. خدایا عفو کن، ناخواسته بود، وگرنه من کجا و هوای نفس کجا؟
وای بر تو اگر نتوانی حریف یک پیر مرد نحیف شوی.
آمدم.
ای کاش خبر مرگت می آمد و ترفندی چنین نبلهانه نسازی.
وای علاءالدین.
علاءالدین کدام است؟ من عزراییلم. عزراییل.
آنم یک عزراییل خشمگین. چه شده؟
تو به من گفتی اگر بخوای سر یک مار را بر سنگ بکوبی باید آن را از لانش بیرون کشی، اما نگفتی که ممکن است آن مار در کنج خانم لانه کند.
مقصود؟
پدرم او را در اتاقهای آن سوی خانه مسکن داده.
چه کسی را؟
شمس‌الدین را.
شمس‌الدین؟
آری شمس‌الدین. دشمنم در کنج خانم لانه کرده.
بیچاره علاءالدین.
به چه میخندی مرد؟ به خوشخیالی ابلهانه من یا به ترفندهای کودکانه خود؟
خشمگین نباش برادر، آرام باش.
چگونه آرام باشم که باید از این پس چون یک غلام در خدمت او نیز باشم؟
این که بد نیست علاءالدین، ثوابی هم خواهی بود.
اکنون وقت مزاح نیست بدرالدین، من سخت آشفتم.
آشفته نباش دوست من، کشتن ماری که در کنج خانه آدمی لانه کرده آسان تر است.
چگونه؟
خانه را که آتش بزنی او نیز میمیره.
به خانه خود آتش افکنم تا او بمیرد؟
مزاح کردم.
گفتم که حوصله مزاح و شوخی را ندارم.
اندکی صبور باش علاءالدین، صبور باش. من دیر یا زود کاری میکنم تا او گور خود را به دست خود بکند.
چگونه؟
من امروز در مسجد صبر کردم تا ببینم او به چه سیاقی درس میگوید.
خب
البته درس که چه عرض کنم، اباطیل میگوید به جای درس. کلامش با هیچ منطقی سازگار نیست مگر با سفسطه و مغلطه. او یک آیه از قرآن را ملاک قرار می‌دهد و به اثبات دعوی خیش می‌پردازد، بی آنکه آیات مقدم و مؤخر را در نظر داشته باشد. همین باعث رسوایی خواهد شد.
اما او زیرکتر از آن است که بهانه به دست من و تو دهد. ندیدی که امروز چه دغلگونه از دادن پاسخ روشن و سری سفره می‌رفت؟
نگران نباش علاءالدین، دیر یا زود به دام می افتد. گرچه از همین امروز هم پایش لغزیده.
کجا؟
آیا به یاد داری وقتی که در کاروان سرا از او پرسیدی چرا نص کلام خداوند را به زبان عربی نمی خوانی چه گفت؟
خب گفت کسی در میان ماست که چندان با زبان عربی آشنا نیست.
مقصودش چه کسی بود؟
نمیدانم.
مقصودش سرایدار کاروانسرا بود.
خب
نام سرایدار آن کاروانسرا آرمیناست.
خب چه
این همه عقل و درایت در شگفتم که چرا مقصودم را در نمیابی؟ او مسلمان نیست.
مسلمان نیست؟
نه مسلمان نیست علاءالدین، بلکه نصرانیست.
اما امروز به مسجد آمده.
نکته در همین است برادر، او پای یک کافر نامسلمان را به مسجد باز کرده. آیا همین بس نیست تا دیگران را علیه او برانگیزیم؟
عجب.
نگران نباش دوست من، آن روز چندان دور نخواهد بود که مردم او را بکشند یا اینکه به خاری از گونیه بیرونش کنند. اکنون برو،
برو و آسوده بخواب.
بروم؟
آره برو.
من از خانه قهر کردم.
بیا بیا داخل ای بی پناه. بیا
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، ضمن تبریک و تهنیت ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دعوت میکنم ویژه برنامه این ایام بهار آزادی را همراهی بفرمایید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، با آخرین برنامه بهار آزادی، ویژه برنامه 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. قبل از آغاز این گفتار، جا دارد برارسیدن 22 بهمن 10 فوریه رو که در ایران سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است رو به همه شما دوستداران انقلاب اسلامی در سراسر جهان تبریک و تهنیت عرض کنم. با ما همراه باشید. الله 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 بر ایوان ایران 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 یک بار مسلسل ها مشت شده بر ایوان. عزیزان شنونده، جمهوری اسلامی ایران با وجود فراز و فرودهای متعدد اکنون جایگاه خود را در داخل و خارج از مرزهای خود تثبیت کرده و در تلیه 42مین سالگرد انقلاب خود بر شتاب حرکت خود برای تحقق تمدن نوین اسلامی افزوده است. در طول تاریخ تمدن‌های متعددی در نقاط مختلف جهان به وجود آمدند و پس از یک دوره شکوفایی و رسیدن به دستاوردهایی در زمینه‌های گوناگون رو به افول گذاشته و از بین رفتند. تمدن‌هایی مانند ایران، بین‌النهرین در عراق، یونان، روم، مصر، چین و مانند آنها هر کدام خدمات مهمی به پیشرفت علوم و فرهنگ بشری کردند. اما در میان این تمدن‌ها تمدن بزرگ اسلامی که اندک زمانی پس از ظهور دین اسلام بالندگی خود را آغاز و ثمرات خود را نمایان کرد، اهمیت و برتری قابل توجهی نسبت به دیگر تمدن‌ها داشت. این تمدن بر پایه تعالیم اسلام شکل گرفت که به شدت بر فراگیری علم تأکید دارد و مسلمانان را به کسب دانش از هر طریق ممکن و از ابتدا تا پایان عمر فرا می‌خواند. طی قرون متمادی دانشمندان فراوانی در رشته‌های مختلف علمی اختراعات، ابداعات و نظریات خود را عرضه کردند و فیلسوفان، شاعران و هنرمندان آثار برجسته‌ای از خود بر جای گذاشتند. متاسفانه خورشید درخشان تمدن اسلامی در اثر عوامل مختلف داخلی و خارجی به تدریج غروب کرد و دورانی از عقب ماندگی علمی و فرهنگی و سلطه استعمار در کشورهای اسلامی آغاز شد. الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله. ایران 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 خون و مرگ و عصیان خون و مرگ و عصیان. ایران 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 بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه طوفان. ایران 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 بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان. با وقوع انقلاب اسلامی ایران در فوریه سال 1979 امیدهای تازه‌ای برای رویش و گسترش تفکر اسلامی به وجود آمد. برخی عناصر و شاخصه‌های تمدن اسلامی چون رشد معنویت، پیشرفت علمی، اتکا به نیروها و اندیشمندان کارآمد داخلی، افزایش قدرت ملی و تلاش برای اتحاد جهان اسلام، ایران را در مسیر تجدید حیات تمدن اسلامی قرار داده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران، مسیر اصلی انقلاب بزرگ را رسیدن به تمدن نوین می‌خواند. در طول بیش از 4 دهه که از استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد، توطئه‌ها، مشکلات و دشمنی‌های فراوانی با آن شده تا این نظام مردمی را از بین ببرند یا حداقل از مسیر اصلی خود منحرف کنند. اما جمهوری اسلامی با وجود فراز و فرودهای متعدد اکنون جایگاه خود را در داخل و خارج از این کشور تثبیت کرده و بر شتاب حرکت خود برای تحقق تمدن نوین اسلامی افزوده است. به همین دلیل مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب که در 40 سالگی انقلاب منتشر شد خطاب به جوانان می نویسد: دهه های آینده دهه های شماست و شمایید که باید کار آزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر با آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نافدا است نزدیک کنید. به عبارت دیگر ایشان اکنون زمینه را برای احیای تمدن اسلامی و زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف آماده تر از گذشته می‌بیند. برای ایجاد هر تمدنی باید مقدمات، ملزومات و زیرساخت‌هایی فراهم شود. این کار اگرچه دشوار و معمولاً طولانی است، اما ثمرات و دستاوردهای بزرگی در پی دارد. یکی از شاخصهای مهم هر تمدن، فرهنگ و تفکر حاکم بر آن است. تمدن اسلامی برخلاف تمدن مادی غرب، بر معنویت و اخلاق و ایمان به خداوند یکتا استوار است. چنین تمدنی برای پیشرفت و ترقی خود حقوق دیگر ملت‌ها را نادیده نمی‌گیرد و علم را در خدمت منافع نامشروع و غیر انسانی قرار نمی‌دهد و آن را در انحصار خود در نمی‌آورد. پس روح حاکم بر تمدن و فرهنگ اسلامی الهی و معنوی است. انقلاب اسلامی ایران نیز همانطور که از نامش پیداست، انقلابی بر اساس آموزه‌های مترقی اسلام و با اهدافی متعالی است که رفاه و سعادت فرد و جامعه را در هر دو بعد ایمانی و مادی مد نظر دارد. حضرت آیت الله خامنه ای در این باره تصریح می کند: در تمدن نوین اسلامی معنویت در کنار مادیت، عروج اخلاقی و معنوی و روحی و تضرع و خشوع در کنار پیشرفت زندگی مادی است. امروزه بسیاری از مردم در کشورهای مختلف از این دیدگاه جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده و زمینه مناسب تری برای ایجاد تمدن اسلامی فراهم شده است.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است. دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
یکی از مشخصات بارز هر تمدن شکوفای علم و فناوری است. از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون با وجود تحمیل یک جنگ 8 ساله به ایران و تحریم‌های گسترده علیه آن، پیشرفت‌های درخشانی در این عرصه به دست آمده است. ایران با رشد علمی 10% مقام دوم جهانی را پس از چین به خود اختصاص داده است. این کشور در زمینه نانو تکنولوژی در رتبه 4 جهان قرار دارد و در حوزه دانش فضایی، فناوری هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، پزشکی و ساخت تجهیزات پیچیده نظامی به ویژه موشک و پهپاد جزو برترین کشورهای دنیا است. چنین پیشرفت‌های شگرف علمی به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب و گسترده آن در کشور است. در طی 42 سال گذشته فضای علم آموزی در ایران کاملا فراهم بوده و مردم به خصوص جوانان نیز به تحصیل و آموزش رغبت فراوانی نشان دادند. نرخ باسوادی رشد چشمگیری کرده است و در صدها واحد دانشگاهی نزدیک به 4 میلیون دانشجو آموزش می‌بینند. وجود دانش آموختگان فراوان با درجات بالای علمی باعث شده تا ایران از کارشناسان و متخصصان کارآزموده در زمینه‌های مختلف علمی بهره‌مند باشد و همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که ایران در سال‌های آینده رشد سریع‌تری در عرصه دانش و فناوری داشته باشد که این روند منجر به پیشرفت‌های افزون‌تر در زمینه‌های مختلف خواهد شد. معمولاً تمدن‌ها با تهدیدات خارجی روبرو هستند و با حملات نظامی تضعیف شده و یا از بین می‌روند. مثلا تمدن اسلامی در اثر حمله مسیحیان صلیبی از جانب اروپا که تقریبا همزمان با حمله مغول‌ها از شرق بود به شدت آسیب دید. جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدعی ایجاد تمدن نوین اسلامی از همان ابتدا در معرض تهدید و حتی حمله نظامی دشمنان اسلام بوده است. بر همین اساس نیروهای نظامی ایران به گونه‌ای ساماندهی شدند تا برای دفاع از این کشور و تمدن اسلامی کاملا آماده باشند. یک کشور ضعیف و وابسته که در برابر تجاوز نظامی دشمن بی‌دفاع و ناتوان است، نمی‌تواند به ایجاد تمدنی بزرگ و شکوفا امیدوار باشد. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، شکوفایی و گسترش تمدن نوین اسلامی برخلاف تمدن غرب و برخی تمدن‌های پیشین بر اساس کشورگشایی و تصرف دیگر سرزمین ها نیست، بلکه یک تفکر متعالی و فرهنگ الهی است که راه خود را با تأثیر بر اعتقادات مردم و جوامع انسانی باز می کند. علت تهاجم تبلیغاتی گسترده غرب علیه ایران نیز همین است. رهبر انقلاب اسلامی نیز با اشاره به آرمان های تمدن اسلامی تأکید می کند. تمدن بر اساس یک فکر جدید، یک حرف جدید، یک نگاه جدید به مسائل بشر و مسئله انسانیت و علاج دردهای انسانیت است. یک زبان نوعی است که دلهای نسلهای نوع انسان و قشرهای محروم جوامع گوناگون آن زبان را میفهمند و درک میکنند. همانطور که رهبران جمهوری اسلامی ایران این نظام را زمین ساز ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میدانند، تمدن اسلامی کامل و فراگیر را نیز در زمان ایشان ممکن می دانند و این واقعیت به وضوح در بیانیه گام دوم انقلاب آمده است، چرا که در زمان آن امام بزرگوار در سایه عدالت و امنیت جهانی و معنویت و برادری حاکم بر انسانها، علم و فناوری و فهم و درک مردم به بالاترین حد خود میرسد و آنها از رفاه و آسایش به بهترین شکل بهره‌مند خواهند شد. خب همراهان عزیز، ضمن تبریک مجدد سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به شما دوستداران نظام جمهوری اسلامی ایران و با امید به این که این انقلاب در راستای دستیابی به اهدافش هرچه بیشتر شکوفا و موفق گردد، از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و همه شما را به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده.
شنونده های گرانقدر، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار نعمت جوانی است. همراهی بفرمایید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه معبود. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. موضوع راه‌های پیشگیری از خودتحریک جنسی رو چندین برنامه داریم پی میگیریم که این قسمت هم در ادامه این مبحث هست. جناب آقای دکتر حمید حبشی هم کارشناس برنامه. افزایش طبیعی شهوت در سنین دوران پس از بلوغ معمولاً عادی بوده و چه بسا بیشتر نیز بشود. پس جای هیچ نگرانی نخواهد بود. اما باید توجه داشت که در برخی وقتها به دلیل بعضی از اعمال مانند دیدن عکس و فیلم‌های مستهجن، این پیشرفت و افزایش غیر عادی و به صورت افراطی به پیش می‌رود که می‌تواند آثار منفی جسمی، روحی و روانی به دنبال داشته باشد. و چون ظاهراً شما مجرد هستید، از این رو این نگرانی در شما مضاعف خواهد شد. بنابراین باید به دنبال علل و اسباب آن بوده و پس از شناخت آن در پی علاج و مداوای آن باشید، یعنی اموری که موجب این افزایش شهوت شده را ترک کنید. اما برای غلبه بر شهوت جنسی بهترین راه ازدواج است و چنان که امکان ازدواج ندارید، این راه ها را در پیش بگیرید. با دوستان پاک و با تقوا رفاقت کنید. از دوستانی که حریم و حدود الهی را می شکنند به شدت بپرهیزید. در مجالس دعا و محافل موعظه و نماز جماعت شرکت کنید. از پرخوری و غذاهای چرب و پر انرژی بپرهیزید. از مشاهده صحنه‌های مهیج و تحریک کننده جنسی دوری کنید و حتی به آن فکر نکنید. ورزش را در برنامه منظم و روزانه خود قرار دهید. سعی کنید هیچ وقت تنها نباشید. برنامه منظم مطالعاتی برای خود قرار داده و بکوشید اوقات فراغت خود را با مطالعه و فعالیت‌های علمی و فرهنگی مناسب و ورزش پر کنید. حتی المقدور هفته یک یا دو روز روزه بگیرید. چنانچه با وجود انجام راه‌های قبل، میل جنسی بیش از حد معمول است که در برابر آن احساس ناراحتی و ناتوانی می کنید، می توانید از یک پزشک در این مورد کمک بگیرید. جناب آقای دکتر حبشی، کارشناس محترم برنامه و صحبت‌های ارزشمندشون.
آیا با این نگرش و شناخت آثار شاید این عمل دست شد؟ نه.
باز هم عمل فشارش بالاتر از اینه که فرد بخواد به نجات خودش برسه. این رفتارهای عملی چیه؟ رفتارهای عملی اینه که از شرایط خلوت پرهیز کنه. یکی از میدانهایی که فرصت تحریک رو فراهم میکنه خلوته. از ابزار تحریک اجتناب کنه. وقتی این آقا پسر دائما تو سایت ها میگرده و بعد یک فایلی هم از همه عکسای تحریک کننده برای خودش داره و کوبلن مامان رو هم ور میداره یه گوشه برای خودش قایم کرده و خب معلومه ابزار تحریک جنسیش دم دستشه. بعد اون دختر خانومی که بعد حتی فیلم های تحریک آمیز نگاه میکنه و در گوش دیگری هستن و با هم نجواهای تحریک آمیز کتابهای عشقی میخونه و خب اینا طبیعیه که توی سایت های هرزه میگرده و خب اینا ابزارهای تحریک رو برای خودشون تولید بن. توی خلوت به محض اینکه چون این انرژی تو لحظه وارد میشه، اگر همونجا بشکوندش حله. ببینید چون این تحریکش الزامی نیست، بسته به میزان تسلیم شدنه. یا آقای گرفتار استبنا شده، همونجا یه بچه 4 ساله بیا تو، چی میگه؟ میگه دیگه من شروع کردم، قادر به کنترل خودم نیستم. نه، تو اوج نیازم باشه تو لحظه متوقفش میکنه. پس حالا اگر این خلوت رو خودش بسازه، به محض اینکه تحریک پیش اومد بیاد توی جب، شرایط تحریک رو دیگه نداره، خلوت رو از خودش گرفته. دختر خانمی که این فشار بهش میاد وقتی خودش و اتاقش و خلوت و در اینم قفل کرده، خب طبیعیه که اتفاق میفته. ولی اگر شرایط خلوت رو از خودش گرفت، تحریک براش فعال نیست. از ابزار بازدارنده استفاده کنه. این ابزار بازدارنده بخشش فکریه، میشینه نگاه میکنه به اون آثار اینهایی که هست وقتی میخواد بپردازه. یا اگر مثلا اینجا از اعمال دینی حرف زده میشه، مثل روزداری، مثل قرآن، اینجور موقع ها با خودش قرار بذاره، یک خواست این کاری که ورق قرآن رو برای خودش باز کنه، نگاه به این شرمساری ناشی از این مسئله خودش، یک چون حزم میخواد، اینجا لذت میخواد، هر چیزی که بیاد این حزم و لذتش را ببره، عمل رو هم چیکار میکنه؟ آزاد میکنه. پس اگر ما اومدیم به چیزهایی که حزم را افزایش میده، وابستگی شدید میشه. به چیزهایی که حظ رو کاهش میده، این ممکنه گاهی عکس هم پسرخاله شهیدش باشه که توی اتاقشه، بعد دختر خانم به این عکسه که نگاه کرد براش یه ابزار بازدارنده است. اینا از لذت به سمت نکبت میبره، پس نمیتونه براش تحریک کننده باشه. یکی از اگر اینها هم پشت سر گذاشت نشد، خیلی خوب، به خودش میگه باید بعد از عمل اثر لذت رو ببرم. چه کار کنم؟ یک کار خوب اینه که ما روی بعضی از افراد کردیم، خیلی نتیجه خوبی دیدیم، گفتیم چون این تقصیل واجب میکنه دیگه، استمناع ناشی از این تقصیل واجب میکنه. خب من گفتم 3 دقیقه بعد از، حد اکثر 3 دقیقه بعد از استمناع تقصیل میکنی. هر موقع وقت بود، هر شرایطی، این نیمه شب بعد بلند شه بره، خب الان مامان بابا چی فکر میکنن؟ یه نگرانی از این پیدا بکنه. 2، چی حوصله داره از تو این جا بلند شه که بره؟ لذا این رفتار اخبار بعدش اینقدر کشنده است که دیگه میل لذت از اینجا رفته. میتونه اون گرایش یه چند نوبت این گرایش رو کنترل کنه، دیگه محو میشه، چون قدرت احاطه بر نفس چیکار میشه؟ میاد بالا، میتونه احاطه به خودش رو پیدا کنه. میگذره، بارها میاد میگه آیتو 3 بار شماره تلفنتون رو گرفتم قطع کردم، بعد دیگه جلوی خودم رو بستم. پیدا. یا اگر هم بالاخره زنگ میزنه، خب ما اینجا 2 کلمه از همین حرفای بازدارنده میزنیم، بعد خودش میگه خب دیگه آرومم، خلاصم، خدا حافظ، شب بخیر.
عزیزان، به پایان وقتی این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد استفاده قرار گرفته باشه و همواره موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار یکایک شما.
شنونده
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران گرانقدر را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. آقای زاره از آرون و بیدگل نوشته دو تا رئیس جمهور برای هم خالی بندی میکردن.
ما تو کشورمون 150 متر زیر زمین سیم تلفن پیدا کردیم. کارشناسا نتیجه گرفتن 150 سال پیش تو کشور ما تلفن بوده.
اوکی. ما تو کشورمون 200 متر رفتیم پایین سیمی پیدا نکردیم. کارشناسا میگن 200 سال پیش تو کشور ما تلفن بیسیم بود.
اینا چیزی نیست که من حال این رئیس جمهور دومیه رو میخرم. الان یه موبایل دارم مال هرکوله، تو میخری؟
مرضیه از مشهد نوشته به یکی میگن با باقی جمله بساز، میگه
ما دیشب کوبیده خوردیم.
خب باقیش گو.
باقیش تو یخچال.
مهران از شاهینشهر اصفهان برای ما نوشته مهمونی بودیم، یه گوشت بزرگ تو خورش بود، روم نشد برش دارم، یهو برقا رفت، سری گذاشتمش دهنم. چشمتون روز بعد نبینه. تازه فهمیدم که اون لیمو امانی بوده. از اون وقت دیگه من آدم قبل نشد.
بچه که بودم فکر میکردم ماکارونیم این برنج میکارم. نه الان فهمیدم که درخت داره.
آقای شایان شرفی از شهرستان بردسکن این لطیفه رو برای ما فرستادن. یه روز غزنفر